Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام میکنم به مخاطبای ماهنامه نسل مانا. پادکست پیشخوان دوباره از راه رسید در آخرین روز مرداد ماه و همراه با امید هاشمی میخوایم یه پیشخوان دیگه ضبط بکنیم، پیشخوانی که این دفعه شخصا فکر میکنم از دفعات قبل تنوع مطالبش و جذابیتش واسه مخاطبامون فکر میکنم بیشتر باشه. امید
سلام، منم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این شانس رو دارم که با مخاطبای پیشخوان صحبت بکنم. حالا قضاوت رو باید بذاریم آخر این اپیزود به عهده شنونده ها که ببینیم از تنوع مطالب راضی بودن یا نه.
قبل اینکه وارد مطالبی که گردآوری کردی از پادکست ها و نشریات انگلیسی زبان ویژه نابینایان در آن سوی آبها، بپردازیم به بحثی که این روزها داغه در جامعه نابینایان و اونم دسترس پذیر شدن اپلیکیشن های اینترنتی تاکسی آنلاین هست و خودت در روند تست این برنامه ها بودی و میخواییم در مقدمه پیشخوان در خصوص پشت پرده بروزرسانی هایی که در راه خواهد بود برای تپسی و اسنپ با هم صحبت کنیم.
چنان میگی پشت پرده، آدم یاد این کانال های زرد یوتیوبی میفته.
دقیقا
پشت پرده خاصی هم نیست، بالاخره یه اتفاقاتی صورت گرفته که من دوست دارم به قول دوستان از این تریبون خلاصه گزارشی رو
قبل از انتشار اتمون دارم تا 31 مرداد منتشر نشده باشه.
آره، یه گزارشی رو به مخاطبا بدم و لطف میکنید اگر به هر حال اگر کسی هست که نمیشنوه پیشخانو که قطعا زیادم هستن، اگر فکر میکنید این اطلاعات ممکنه کمکی بهشون بکنه حتما در اختیارشون بذارین.
کانال رو سابسکرایب کنید،
زنگوله رو بزنید تا آره از انتشار ویدیوهای جدید آره خلاصه مطلع بشین. یه دون از این صداها هم باید بگیم که اشکان بذاره برامون دیگه، دنگ و دینگ و اینا، از این صداهایی که یوتیوبرها میذارن.
آقا بریز بیرون پشت پرده رو ببین برای چه اتفاقاتی بیفته. خب اول میخوای از اسنپ شروع بکنی؟
آره ماجرایی که اتفاقا میخواستم راجع به اسنپ صحبت بکنم. دقیقاً آره، ماجرایی که چند روزی داغ شده و دوستان به قول تو با هم که صحبت میکنیم قبل ضبط میگفتی تو همه گروه ها هی دارن میگن که کو چی شد، نمیدونم اینو آپلود کن، اونو بفرست،
اسنپ
جدیده. آره. این چیه ماجراش؟ ببین، پروسه تست کاربرد پذیری یه مرحله ای هست توی برنامه نویسی تو شرکت هایی که قرار نرم افزارشون رو در واقع به استفاده عموم برسونن. یه مرحله هست به اسم تست کاربرد پذیری یا یوزابیلیتی تست. در واقع تو این تست کاربرد پذیری کاربر میاد میشینه، اپلیکیشن رو روی گوشیش نصب میکنه یا روی کامپیوترش نصب میکنه، بعد یه سری سناریو طراحی میکنن اون کسایی که تخصصشون تست کاربرد پذیریه. مثلا میگن که سعی بکن با این اپلیکیشن فلان کار رو انجام بدی و در طول انجام اون کار هم هر بازخوردی که به ذهنت میرسه رو، یعنی در واقع یه جورایی بلند بلند فکر کن، هر چی که به ذهنت میرسه رو بلند بگو. اینو بهش میگن تست کاربرد پذیری. حالا البته توصیف خیلی عمومی بود دیگه، حالا من سعی کردم که
سادهش
بکنم. آره. و بعد ضبط میشه، مستند میشه این تست کاربرد پذیری. کسی که تخصصش این کاره میاد یادداشت برمی داره در طول میاد یادداشت برمیداره برای اینکه منتقل بکنه به برنامه نویسا که بتونن ایرادات رو برطرف بکنن. یه کاری که اسنپ در اسفند گذشته انجام داد این بود که تقریبا برای اولین بار من میدونم این اتفاق تو ایران افتاد، این که به شکل کاملا حرفه‌ای تست کاربرد پذیری رو از نظر دسترس پذیری انجام داد، یعنی یه تست برای کاربران نابینا و کمبینا ترتیب داد و خب در واقع اسفند ماه با من تماس
ایده خودشون بود یا با پیگیری شما صورت گرفت؟
ما به هر حال از زمانی که ایران سپید مرحوم وجود داشت،
خدا بیامرزش،
خدا رحمتش کنه، من پیگیر ماجرا بودم و چه با عنوان ایران سپید، چه در واقع با، یعنی در جایگاه حقوقی ایران سپید، چه به عنوان در واقع پیگیر و کنشگر حقیقی، پیگیر این ماجرا بودم از تقریبا سال 95-6 و خب به کرات ما دیدارهایی داشتیم، جلساتی رو داشتیم، ولی این اتفاقی که در اسفند 401 افتاد در واقع تماسی بود که از طرف خود اسنپ برقرار شد، یعنی تماسی گرفتن و گفتن همچین اتفاقی میخواد بیفته و خواستن که حالا هم خودم توی این روند تست شرکت داشته باشم، هم اگر کسانی هستن که میتونن مشارکت بکنن من لینک کنم که برن در محل دفتر، در واقع حالا اون دفتری که مربوط به این کار بود مال اسنپ، و این کار انجام بشه. در روزهای آخر اسفند این اتفاق افتاد و ما رفتیم تست رو انجام دادیم. یعنی تستم به این ترتیب بود که اینا یه نرم افزاری رو به تصور خودشون در واقع مبتنی بر قواعد دسترس پذیری طراحی کرده بودن، رو گوشی من نصب کردن و به هر حال ما این تست رو انجام دادیم. میدونم که چند نفر دیگه از دوستان هم این کارو کردن، یعنی مشارکت کردن، همکاری کردن در این ماجرا و خب ما خبردار شدیم تو روزهای گذشته که یه نسخه تازه از اسنپ با عنوان اسنپ دسترس پذیر دست بچه‌ها داره میچرخه و خب من تماس گرفتم با دوستانی که در مجموعه داشتم، دوستان برنامه نویسای اسنپ، و جویا شدم که این ماجرا از کجا ممکنه آب خورده باشه. این فایلی که دست بچه‌ها هست و صرفاً در قالب یک فایل APK داره دست بچه‌ها میچرخه، این ماجراش چیه؟ پاسخی که گرفتم این بود که اینا تقریباً 4-5 روز پیش، یعنی امروز 23 مرداده که ما داریم این فایل رو ضبط میکنیم، یعنی حدود مثلا 17 مرداد، در واقع اومدن یه نسخه ای رو روی پلتفرم کافه بازار گذاشتن. منتها داستان چیه؟ ببین، یه نرم افزارایی مثل اسنپ که کاربر چند ده میلیونی دارن، اینا هیچ وقت نمیان آپدیتشون رو به روز رسانیشون رو یهو برای کل کاربرا فعال بکنن، چون خب یهو کل کاربرا میخوان آپدیت بکنن و خب سرورا میخوابه دیگه، و میان اینو در واقع خورد خورد رول اوت میکنن روی حالا این پلتفرمایی که دارن. و اتفاقی که افتاده اینه که در واقع 25% از کاربران اسنپ توی کافه بازار میتونن این بروزرسانی رو ببینن، یعنی تا 23 مرداد 1402 صرفاً 25% کاربرا میتونن این در واقع بروزرسانی رو مشاهده بکنن و انجام بدن. منتها ما الان در حال حاضر دقیقاً نمیدونیم که آیا این نسخه‌ای که در قالب فایل APK دست به دست داره تو گروه ها میچرخه، این در واقع اون نسخه تست است که اسفند و فروردین در اختیار دوستان بوده، در اختیار بعض دوستانی که تست کردن بوده، آیا همونه یا محصول این آپدیت 25% است، یعنی اولین کسی که آره اینو منتشر کرده جز کسانی بوده که مثلا جز اون 25% طبقه خاص بوده که خلاصه این آپدیت رو گرفته. بنابراین دوستان این نکته رو در نظر داشته باشن که با توجه به این که نمیدونیم این منشأش کجاست، چنانچه تمایل دارن که از این بروزرسانی استفاده بکنن، به نظر من منطقی ترین کار اینه که سب بکنن گفتگویی که من داشتم، پیگیری که داشتم از طریق خود مجموعه. امروز 23 گفتن نهایتا تا 2 دیگه برای همه کاربران رول اوت میشه.
ما هفته
اول شهریور نسخه اصلی رو برای همه کاربران خواهیم داشت. این که ما تأکید میکنیم حتما از منبع این است بکنید که مطمئن باشین اون نرم افزار اصلی است، به دو علته. یکی این که خب اگر اون نرم افزار تست باشه، من خودم در جریان هستم که یه سری تغییراتی حسب اون بازخوردهایی که توی پروسه تست بوده بعد از پروسه تست اتفاق افتاده که طبیعتاً اگه اون نسخه تستیه باشه ندارن،
باگ‌هایی داره دیگه.
آره، و از اون طرف هم بر صورت هر گوشی در واقع ممکنه که یه ورژن خاصی از این نرم افزار رو لازم باشه نصب بکنه. بالاخره ما نسخه های X64 X86 چه میدونم این داستان های این مدلی بر اساس آرکیتکچر در واقع پردازنده ها داریم دیگه. اینه که ممکنه شما مثلا این نرم افزاری رو یه نسخه ای رو که دست به دست داره میچرخه دانلود بکنین و این سازگار نباشه با گوشیتون. و از طرف دیگه به هر حال اینکه آدم نرم افزار رو از سورسی دانلود بکنه که در واقع سورسی است که غیر از حالا اون سورسیه که خود مجموعه اصلی، خود طراح اصلی مد نظرشه، ممکنه با خطراتی هم همراه باشه. ما نمیدونیم که آیا، من نمیخوام بگم این نسخه اینطوریه ها، ولی خوبه که این به عنوان یه عادت در ما شکل بگیره که نرم افزارا رو از سورس اصلی همیشه دانلود بکنیم، هرچند که خود کافه بازارم اما اگرهایی داره و خلاصه به هر حال یه داستانایی ممکنه پشتش باشه ما نمیدونیم، ولی بر صورت هرچی که هست اینه که خود اسنپ تصمیم گرفته که روی پلتفرم بازار آره این کار رو انجام بده. بنابراین ترجیحاً اگر اون نسخه رو دانلود کردین بهتره که در واقع پاک کنین و یه بار چک کنین از خود کافه بازار، برای اینکه آخرین نسخه که تو کافه بازار هست و دانلود بکنین و نصب بکنین روی گوشیتون. نکته دیگر این که این اپلیکیشن کافه بازار هم خودش خوشبختانه دسترس پذیر شده. حالا من دوست دارم که راجع به دسترس پذیری هم یه صحبتایی با هم داشته باشیم، حتما امروز راجع بهش صحبت خواهیم کرد، ولی خود کافه بازار هم جز اپلیکیشن هایی که به خوبی دسترس پذیر شده و شما میتونین به راحتی جستجو بکنین. یعنی نیازی ندارین حتما تو گروه های نابینایی گذاشته باشن این اپلیکیشن رو، خودتون به راحتی میتونین از طریق منوی جستجو در اپلیکیشن بازار اسنپ رو پیدا بکنین و روی گوشیتون نصب بکنین. من درباره در واقع پلی استور هم پیگیر شدم، منتها همونطور که حتما میدونید به خاطر مسائل تحریمی اسنپ اجازه نداره که نرم افزاری رو روی پلی استور منتشر بکنه و اپ استور آی او اس هم، اپ استور اپل هم باز به همین ترتیب، یعنی رو اپل هم اینا هنوز نسخه ای رو در واقع به صورت رسمی توی حالا اون بازار خود اصلی یعنی اپ استور نمیتونن منتشر بکنن. بنابراین مجبوریم که خلاصه به همین کافه بازاره قناعت بکنیم و منتظر باشیم که نسخه اصلی در اختیارمون قرار بگیره.
امید، قبل اینکه بریم سراغ تپسی یکی دیگه از تاکسی آنلاین اینترنتی، دوست دارم به این نکته اشاره بکنم. واقعا صمیمانه امیدوارم نسخه دسترس‌پذیر اسنپ که داره دست به دست میچرخه تو کانال‌های نابینایان، اون محصول آپدیت 25% کاربران باشه که ورژن رسمی باشه که پخش شده و داره منتشر میشه و خدای نکرده کاربران نابینایی که در روند تست این نرم افزار مشارکت داشتن از این مرجع منتشر نشده باشه و خب این باعث قطعا بی‌اعتمادی توسعه دهندگان میشه برای دفعات بعدی و امیدوارم که این اتفاق نیفتاده.
آره، البته من تقریبا مطمئنم که این اتفاق نیفتاده، چون اگر بنا بود بیفته خب زودتر از اینا میتونست بیفته، ولی ما شاهدیم که تقریبا همین 4-5 روز اخیر در واقع این نسخه داره دست به دست میچرخه. ولی برسواره این نکته ای هم که گفتی نکته خوبیه و اینکه هر کدوم از نابینایان که وصل میشن با این شرکت های مختلف برای بحث تست و اینا، خوبه که به هر حال رسم امانت رو به جا بیارن.
خب اوضاع تپسی چطوره؟ میدونم یه جلسه داشتی هفته قبل و تو بحث دسترس‌پذیری این اپلیکیشن هم خودت کاملا در جریانش هستی، از پشت پرده‌های تپسی واسه
آره.
من بگو.
ببین تپسی رو که خب خودت هم میدونی با زمان ایران سپید فقید ما آره در واقع من سال 97 بود بگم اونم که ارتباطی گرفتم با روابط عمومی تپسی و موضوع رو باشون در میون گذاشتم و فوق‌العاده استقبال کردن و خیلی هم با در واقع تیب خاطر اومدن و این ماجرای دسترس‌پذیر کردن اپلیکیشن رو پیش بردن، منتها بعدش اتفاقاتی افتاد، تیم برنامه نویس عوض شد و خب این قضیه باعث شد که اشکالاتی پیش بیاد تو نسخه‌های بعدی نرم افزار که باز ما پیگیر بودیم و گزارش میدادیم بهشون و انصافا هم روی کرده بسیار انسانی و درستی بود و به هر حال سعی میکردن که لحاظ بکنن. باز هفته گذشته تماسی از طرف راوتومی تپسی با من گرفته شد که آقا ما میخوایم کلن یه خونه تکونی اساسی توی تپسی انجام بدیم، نرم افزار رو بکوبیم از اول بسازیم، یعنی در واقع کوبیدیم از اول ساختیم و منتظریم که در واقع از بابت دسترس پذیر بودن اپلیکیشن خیالمون راحت بشه و بتونیم اینو منتشرش بکنیم، در اختیار عموم کاربران قرار بدیم. و خب قرار شد که من جلسه ای باشون داشته باشم همونطور که تو هم گفتی و نرم افزار رو تست بکنیم با هم دیگه، ببینیم که در واقع ماجرا از چه قراره. این اتفاق صورت گرفت سه‌شنبه گذشته که میشد چندم؟
17
باری که الله ریاضیت هم خوبه. آره روز خبرنگار بود به خاطر همین احتمالاً یادته. ما اگر دوستان خبرنگار نابینا هستن که صدامونو میشنون تبریک که نداره البته، چون بالاخره چیزی که به خاطرش اون روز رو به عنوان روز خبرنگار گذاشتن اتفاقا روز شرم و خجالت باید باشه، ولی بر صورت امیدواریم که شرایط برای کار و فعالیت دوستان خبرنگار هر روز بهتر از دیروز بشه در کشور ما. ولی بر صورت داره 17 این اتفاق افتاد و ما دیداری رو داشتیم با دوستان تپسی، نرم افزار جز به جز تست شد و در کمال شگفتی دیدم که از بابت اوضاع دسترس پذیری خیلی شرایط خوبی داره و خب خیلی دوستان برنامه نویس و مشتاق دیدم در زمینه دسترس پذیری و پیگیر روی این قضیه بودند و محصولی که درست کردن حالا به جز 4-5 تا اشکال جزئی که گزارش شد و بنا شد که درستش بکنن ایراد خیلی عجیب غریبی نداشت. و
چه امکاناتی امید اضافه شده به نسخه‌ای که از اول کوبیدن ساختن؟
آره ببین، حالا سر اون داستان رسم امانت و این ماجراها شاید من همه چیز رو نتونم بگم، ولی حالا اون چیزایی که الان میتونم بگم، اضافه شدن تعداد بانک‌های طرف قرارداد توی بحث پرداخت مستقیمه. نمیدونم امیر در جریان هستی که پرداخت مستقیم تپسی چیه یا نه. این که شما میتونید یه حساب بانکی رو وصل کنی به حساب تپسی خودت و هر زمانی که سفری رفتی به صورت خودکار از حسابت کم بشه، بدون اینکه نیاز باشه تو کدی بزنی، کپچایی بزنی، کیف پولی شارژ بکنی.
ببین الان اینجوریه که تا سقف 400 تومن واسط شارژ میشه.
نه اون نهایتاً... که چیزه، اون اعتباریه.
آره.
خب اون بحث پرداخت اعتباریشه که در طول یک ماه میتونی 400 تومن سفر بری و آخر ماه تصفیه بکنی.
خب که الان
با این قیمتایی
بشه...
که هست
آره دو سه سال سه چهار
آره
تا سفر,
سفر میشه کلن تو تهران. حالا شهرستان ها شاید 5-6 تا، ولی تهران 3 تا سفر. منتها این پرداخت مستقیم که میگم این اینطوریه که شما در واقع تو تنظیمات تپسی که بری پرداخت مستقیم رو که بزنی لیست بانکای طرف قرارداد میاد، شما بانکی رو که توش حساب داری انتخاب میکنی و یه احراز هویتی انجام میشه و احراز هویت که انجام شد حساب تپسی شما مستقیم به حساب بانکیتون شارژ میشه و هر باری که سفر برین خودکار در واقع بدون اینکه چیزی از شما بپرسه از اون حساب بانکیتون
دیگه نه شماره کارتی نه سی بی بی
هیچی خب نیازی نیست که وارد بکنین. و خب اتفاقی که افتاده اینه که توی نسخه اولیه تعداد بانک‌ها محدود بود ولی الان زیاد شده.
بعد اگه تخفیف داده بشه 5 تومن 10 تومن
اون که رو حساب چارج میشه. اون که رو حساب تپسی چارج میشه در واقع کرایه رو تغییر میده دیگه، به خاطر همین مبلغ پرداختی هم کم میشه دیگه. آره در واقع این مبلغ پرداخت هر چی که خورده باشه از حساب بانکی تو آره کسر میشه. و دیگه حالا یکی از سرویس‌های خیلی جالبی که توش گنجوندن و برای خود من جذاب بود ایدهش این بود که دیدین دیگه تو هر دو تا اپلیکیشن یک گزینه عجله دارم اضافه شده، هم تپسی داره هم اسنپ، که تو بزنی مبلغ بیشتری رو بپردازی برای اینکه راننده بیشتر تشویق بشه که سرویس شما رو، درخواست شما رو قبول بکنه. ولی توی تپسی یه گزینه عجله ندارم هم اضافه شده.
خب
مثلا شما میخوای جایی بری و اصلا برات مهم نیست که چه ساعتی از خونه میزنی بیرون، میگه هر موقع ماشین گیر اومد در واقع من اون ساعت حرکت میکنم و این سرویس عجله ندارم رو فعال میکنی و این تقریبا 20-30% ارزونتر از در واقع قیمت معمولی تپسی کرایه رو اعلام میکنه و شما میزنی. حالا دیگه هر موقع راننده، این در واقع سیستمش اینطوریه که خب میدونین که تپسی این امکانو داره که راننده تعیین بکنه که آقا من میخوام مثلا، من الان فلان جا هستم، میخوام به سمت فلان منطقه فقط سرویس بگیرم، اونور کار دارم، میخوام یه سرویس اونوری به هم بدی. و هر موقع که در واقع سفارش شما با یه راننده اون مدلی همخونی داشت، اون موقع در واقع شما دوتا به هم دیگه وصل میشین و خلاصه راننده میاد سمت شما و براتون میداره میبره. این که برای کسایی که حالا خیلی براشون مهم نیست، مثلا طرف میخواد بره چه میدونم لباس بخره، بخواد بره بازار خرید کنه، زیاد براش مهم نیست که چه ساعتی میخواد بره، قرار خاصی نداره، میتونه عجله ندارم و بزنه. و
اون تیکه عصا و ویلچر هم که همچنان پا بر جای دیگه
همچنان هست. و خب یکی دوتا سرویس دیگه هم اضافه شده که بزن نگم.
فکر میکنی که کی روانه بازار بشه؟
اینم خیلی طولی نخواهد کشید، احتمالاً اینم اوایل شهریور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. اینه که دوتا شرکت خلاصه یه همزمانی تو این قضیه وجود داره. اوایل شهریور یه خورده از این جهت اوضاع ما بهتر خواهد بود دیگه، هم تپسی اوکی میشه، هم اسنپ به راحتی میتونیم استفاده بکنیم.
امیدوارم حوزه دسترس پذیری تاکسی آنلاین صرفاً محدود به خدمات تاکسیشون نباشه و شاید این باشیم که اسنپ بیاد تو بقیه بخش‌هاش هم، مثل اسنپ مارکت و اسنپ فود و اینها.
والا در این موردم امیر من یه توضیحی بدم. آره نکته خوبی رو گفتی و ما هم اتفاقاً این قضیه رو خیلی مطرح کردیم، ولی داستان اینه که اسنپ همونطور که میدونین یه هولدینگه، یعنی این که یه مجموعه است که چند تا زیر مجموعه دارن به صورت مستقل کار میکنن. ما هر آنچه پیگیری که تا حالا داشتیم روی اسنپ خودرو، اسنپ تاکسی اتفاق افتاده و دسترسی خیلی نداشتیم به مجموعه هایی مثل فود، مثل مارکت و حتی وانت و این داستان ها. منتها حالا ما هر بار که دوستان تاکسی رو، اسنپ تاکسی رو میبینیم و ارتباطی برقرار میشه، تعاملی شکل میگیره، حتما بهشون تاکید میکنیم که اگر ارتباطی با اون دوستان دارین از اونا هم بخواییم. منتها بحث اینه که اونیکی مجموعه ها چون یه خورده نسبت به این مجموعه کوچیکترن و جمع و جورتر، یکم هزینه کردن براشون شاید مشکل باشه، یه خورده تغییر براشون کلن پرهزینه خواهد بود و اینا. اینه که هنوز تشویق نشدن، ولی قطعا ما پیگیرش هستیم تا بتونیم این کارم انجام بدیم. و واقعا من بالا چیزی که گفتم در مورد بحث دسترس پذیری اصلا خوبه که امروز صحبت بکنیم، ناظر به همین موضوع که چه خوبه که ماها به عنوان کاربران نابینا بیایم بازخورد بدیم به اپلیکیشن هایی که میان این وقت رو میذارن و دسترس پذیر میکنن اپلیکیشن رو برای استفاده نابیناها. چرا که به هر حال ما جمعیتمون کمه، خواهناخواه ما یه اقلیت کوچیکی هستیم و وقتی این بازخوردا از این اقلیت کوچیک کم باشه، اون انگیزه لازم برای سایر اپلیکیشن ها که حالا بیان و اپشون رو دسترس پذیر کنن شکل نمیگیره، یا برای خود این اپلیکیشن دسترس پذیر شده اون انگیزه تداوم کار خیلی ایجاد نمیشه. بنابراین ما بیایم بازخورد بدیم حتما، حالا چه توی خود سایتشون، چه ذیل صفحه اون نرم افزار توی کافه بازار، حتما بهشون بازخورد بدیم که بدونن ما دیدیم این قضیه رو و زحمتشون نادیده نمونده. و همینطور سعی بکنیم که با بقیه پلتفرم ها، سرویس های اینترنتی هم یه تعامل دوستانه و با حوصله ای رو داشته باشیم، برای اینکه بتونیم سایر اپلیکیشن ها رو هم دسترس پذیر بکنیم. و ضمن اینکه اگر حالا شما جز نابیناهایی هستین که دوست دارین تو این زمینه فعالیت بکنین، چه خوبه که برای خورده در این زمینه مطالعه داشته باشین، کلید واژه های این حوزه رو سعی بکنین یاد بگیرین که اگر فرصتی دست داد و تعاملی شکل گرفت بتونین با ادبیات متناسب حوزه دسترس پذیری با اهالی اکوسیستم استارتاپی ایران صحبت بکنین، که به هر حال این ادبیات، این گفتگو در واقع ناقص نمونه و هم اونا بفهمن شما چی میگین، هم شما متوجه گرفت و گیرای کارهای اونا بشین تا بتونیم به مرور زمان یه در واقع بستر دسترس پذیرتری رو برای خودمون داشته باشیم و زندگیمون رو به این واسطه تسهیل بکنیم.
همینطور امید، اتفاقا نکته‌ای که اشاره کردی، اوایل مرداد ماه جلسه‌ای رو داشتم با کارشناسان دسترس پذیری اپلیکیشن دیوار. خب یه مدت دیوار اومد روی نسخه وبش یه پیغامی گذاشت که آیا شما کاربر صفحه خوان هستید یا خیر، و میگفتش که توی یه هفته فقط 86 نفر اومده بودن گفتن که ما از صفحه خوان استفاده میکنیم، و از دید اونها این تعداد خیلی کم و ناامید کننده بود و گفتش این میزان ما رو ناامید کرد که نسخه وبسایت دیوار رو بخوایم دسترس پذیر کنیم. بعد بهشون گفتم نه، اتفاقا 86 نفر تو یه هفته برای جامعه ما آمار بالایی محسوب میشه، چون دیوار اونم نسخه وبش، حالا باز خیلی هستن که از نسخه اندرویدیش استفاده میکنن، نسخه وبش مثل نرم افزاره اسنپ و تپسی نیست که طرف روزانه یا هر یه روز در میون بخواد باش تونتون سر و کار داشته باشه و به هر حال خرید و فروش و چک کردن قیمت اقلام مد نظرش باشه میاد تو دیوار. و یه آماری ارائه دادم از جامعه نابینایان و افرادی که به صورت تقریبی فعال هستن در حوزه وب، و خب خیلی امیدوار شدن که بحث حالا دسترس پذیری نسخه وبسایت رو مجددا شروع بکنن و ادامه بدن. این بازخوردی که گفتی از این جهت خیلی مهمه که اگر هر کدوم از ما احساس مسئولیت بکنیم و احیانا اگر نظرسنجی میذارن یا اگر با مشکلی روبرو میشیم این رو با تیم پشتیبانیشون مطرح بکنیم، این بازخوردها اونا رو مجاب میکنه که در این راه خیلی ثابت قدم تر پیش بره.
100% آقا، من فکر کنم ولی ملت خسته شدن قصد من تو رو شنیدن، بذار یه ذره موزیک گوش بکنیم و بعد بیایم ادامه کار بدیم.
ما کلا مقدمه پیشخانمون از خودش طولانی تر میشه همیشه.
آره برو بریم اشکان ببینیم چی داری برامون.
ما تو مبهود تک و تنها، بوی قربت با من و ما، یه تبسم خالی از عشق، غرق خواهش تمنا، اگه هیچم، اگه بوچم، اگه زخمم، اگه مرهم، یه جوونم خالی از رنگ، با همم ما جدا از هم، خالیه صفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته، خالیه صفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته. خیلی سخته دل گسستم، دل بریدم، دل شکستم، سخت تکرار پی تکرار رفتن اما نرسیدم، اگه هیچم، اگه بوچم، اگه زخمم، اگه منم، یه جوونم خالی از رنگ، با همم ما جدا از هم، خالیه صفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته، خالیه سفرمون از عشق، سقفمون در هم شکسته، پرم از بغض غریبی، زانوهام بیتاب و خسته.
امید، سراغی بگیریم از مؤسسه آرن آی بی و رادیویی که دو دهه است برای نابینایان راه اندازی کرده، گفتگویی که هیوبرت از مجریان کانکت رادیوی آرن آی بی گفتگو کرده با دکتر نیکبان از کیهان شناسان نابینا.
حالا چقدر این دکتر نیکبانت ایرانی شد، مثلا اینکه آره انگار که مثلا هموطن خودمون باشه. دکتر نیکولاس بان در واقع، که به طور اختصار نیکولاس میشه نیک دیگه. آره همونطور که گفتی هیوبرت، آره فامیلیش سخت نمیگم ولی تو متن پیشخوان نوشتم، اگه کسی دوست داره فامیلیشو بلد باشه میتونه بره پاورقی پیشخوان رو نگاه بکنه. هیوبرت از کسانی که در واقع جز مجریای کانکت رادیوه با نیک انجام داده، و قبلش ما یه خورده صحبت بکنیم راجبه خود این کانکت رادیو که اصلا چیه، از کجا اومده و ماجراش چیه، چی کار میکنه. آرن آی بی رو که هممون میشناسیم، از قدیمی ترین مؤسسات فعال در حوزه نابینایان در اروپا است، تقریبا گنده ترینشونه و
خب تحقیقاً.
آره و خب سالیان سال داره خدمات میده، به طور خاص به نابینایان ساکن در اسکاتلند و ایرلند و انگلستان. بقیه نابیناها در سایر نقاط دنیا هم به نوعی بهره‌مند شدن از خدماتش. حالا میگم خدماتش چیا بوده و احتمالاً تو شنونده های پیشخوان هم باشن کسانی که استفاده کرده باشن از خدماتش. یکی از چیزایی که خیلی رایج بود در ایران، ما ازش از امکاناتش استفاده می کردیم در سالهای گذشته، مثلا حدود 15-20 سال پیش، یک کتابخانه بود به نام NLB، National Library for the Blind، مال انگلستان بود و وابسته به این آرن آی بی. کتابخانه NLB فوق‌العاده آرشیو غنی داشت از انواع و اقسام کتابای انگلیسی بریل، و اتفاقا هم میتونست کاربر نابینا عضو بشه، ثبت نام بکنه توی NLB و کتابا رو به صورت پستی و رایگان به امانت دریافت بکنه و مطالعه بکنه و دوباره براشون پس بفرسته. یعنی در واقع کیسه ها به گونه ای طراحی شده بود، لیبل هایی روی کیسه ها الساق شده بود که پست رایگان اونا رو از انگلیس به ایران و از ایران به انگلیس میفرستاد. و مثلا مشخصا در حوزه موسیقی فوق‌العاده غنی بود، یعنی کلی کتاب موسیقی برای سازهای مختلف، از در واقع کتابای آموزشی گرفته تا پارتیتور، حتی برای ارکسترهای بزرگ در واقع سری پارتیتورهایی بود. اون موقع یادمه 13-14 هزار عنوان کتاب فقط تو حوزه موسیقی اینا در واقع به بریل داشتن، و خب ما نابیناها میتونستیم از این خدمات استفاده بکنیم. منتها اتفاقی که افتاد این بود که ظاهراً بعضی دوستان در ایران، در واقع این چیزی که دارم میگم مبتنی بر ایمیلی است که من باشون رد و بدل کردم و تقاضای کتابی رو داشتم که اونا در واقع عذرخواهی کردن و گفتن نمیتونیم برای ایران بفرستیم. ماجرا این بوده که ظاهراً برخی از دوستان تو دهه 80 کتابهایی رو گرفتن و پس نفرستادن، و این شده که در واقع NLB که حالا امروزه دیگه مستقیم کتابخونه آرن آی بی اسمش، در واقع منصرف شده از اینکه بخواد ارتباط این شکلی با نابیناهای توی ایران داشته باشه.
یعنی بحث تحریم و محدودیت‌های ارسال پست مطرح نیست؟
نه، این قضیه میگم از اواخر دهه 80 شروع شد، یعنی اون دیگه اواخر دهه 80 که هنوز خبری از تحریما به این شکلش نبود، در واقع اینا اطلاع دادن که ما همچین امکانی رو نداریم، برای ایران دیگه نمیتونیم بفرستیم چون چند نفری بودن که کتاب گرفتن و بدقولی کردن و برای ما نفرستادن. و خب سایر خدماتش هم بود، از جمله این که هر کسی که به هر حال هر نابینایی تو ایران مسافری داشت که به انگلستان سفر میکرد قطعا میفرستادش آرنای بی و جویا میشد از امکانات و تجهیزاتی که اونجا هست، برای اینکه آرنای بی فروشگاه خیلی درست درمونی رو هم داره، فروشگاه تجهیزات ویژه نابینایان، از انواع بازی و اسباب بازی گرفته تا عصا و چه میدونم عینک و چه و چه و چه، هر چی که فکرشو بکنین خلاصه تو این فروشگاه هست. و خیلی از نابیناها بودن که به کمک مسافرانی که از ایران به انگلیس یا از انگلیس به ایران تردد میکردن تونستن از این تجهیزات خریداری بکنن. این کانکت رادیو یکی دیگه از خدماتیه که درسته که برای نابینایان انگلستان داره برنامه تولید میکنه، یعنی بهتر بگیم برای نابینایان بریتانیا داره برنامه تولید میکنه، ولی چون برنامهش آنلاین در دسترسه عملا خب ماها میتونیم به راحتی هر زمانی که بخوایم به رایگان گوش بکنیم و از محتوایی که تولید میکنن استفاده بکنیم. سال 2003 جرقه کانکت رادیو خورده و اون موقع برای روزی 2 ساعت اینا شروع کردن برنامه تولید کردن. در واقع بهتر بگیم جرقه کانکت رادیو نه، جرقه ایجاد یک رادیو ویژه نابینایان. و خب فقط یه برنامه 2 ساعته بوده تا 2007 که خب ساعتها اضافه شده مقداری، و تا اون موقع اسم رادیو بوده اینسایت رادیو. اینسایت یعنی بصیرت، یعنی چه می‌دونم دید درونی یا همچین چیزی. و خب این نشون میده که
همون بصیرت،
آره این نشون میده که این کلیشه ها خلاصه، اینکه نابیناها خلاصه چشم بصیرت دارن و این داستانا اونجا هم همچین بوده و خلاصه. اما تا 2016 که این رادیو تبدیل شده به یک رادیو 24 ساعته 7 روز هفته و خب اسمش هم از اینسایت رادیو عوض شده، شده کانکت رادیو. اگه اشتباه نکنم، اگر اشتباه نکنم در گلاسکو داره تولید میشه برنامه های این رادیو، همشون هم تهیه کننده ها و گوینده ها و مجری ها همه نابینان و کمبینا و انواع اقسام برنامه ها رو تولید میکنن، از جمله این که رویدادهای ایبسا رو خیلی با جزئیات پیگیری میکنن، این توزیع ورزش نابینایان خیلی برنامه تولید میکنن، برنامه های طنز و کمدی دارن، برنامه های تحلیلی دارن، همه جور برنامه های خلاصه هست. البته که این که 24/7 داره برنامه تولید میکنه معنیش این نیست که این 24 ساعت و براش برنامه در نظر گرفتن، یعنی 24/7 در واقع صدای این رادیو هست و خب خیلی از ساعتها رو شما ممکنه سر بزنین و موزیک بشنوین
یا برنامه تکراری پخش بشه،
و قطعا برنامه تکراری هم توش هست دیگه.
آقا این پیشخان رو ترجمه کنید به انگلیسی بدید تو کانکت رادیو پخش بکنن، واقعا میتونه واسه خیلی ها مفید باشه.
خیلی ها مفید باشه، آره اینم نکته ایستا، از اون ور به این ور ترجمه بکنید، بعد یه بارم از این ور به اون ور ترجمه کنید، اینم
نه خب به این شکل که یه همچین پادکستی گردآوری بشه شاید کم باشه تو دنیا.
آره ولی در واقع این به صورت آنلاین داره پخش میشه از طریق نرم افزارهایی مثل تیونین رادیو و سایر نرم افزارهای محبوب پخش رادیوهای پخش رادیوهای اینترنتی هم در دسترس. و اینکه برای بریتانیا هم FM 101، اگه گذرتون افتاد خلاصه،
هر وقت اونجا بودین،
هر وقت اونجا بودین، آره هر وقت آقا طلبید و خلاصه بر زیارت رفتین میتونین اونجا رادیوتون رو روشن کنین، FM 101 رو بگیرین و کانکت رادیو گوش بکنین. و اینکه در واقع این جالبه که بعد از 20 سال همچنان پرقدرت داره به کار خوش ادامه میده و خب ما میبینیم که مثلا ACB رادیو اینا هم تو آمریکا بوده ولی یه خورده کم رنگ شده، ولی این کانکت رادیو هنوز هست و کلی شنونده داره و به هر حال خوبه. همین آرنای بی کانکت رادیو رو اگر تو گوگل سرچ بکنین احتمالاً سایتش رو میتونین پیدا بکنین، تو خود سایت دکمه پخش زنده هست میتونین دکمه پلیو بزنین و گوش بکنین به برنامه هایی که اینا دارن تولید میکنن. جدول پخش برنامه ها و همه اینا هم رو همون سایت هست و خلاصه هم فال هم تماشا. اما چی بوده ماجرای این مصاحبه دکتر نیکبان که تو اشاره کردی؟
خود چی میگفتم همین
عرضم به حضور شما که 20 سال تولد رادیو کانکت رادیو دیگه، بنابراین اینا یه سری برنامه‌های ویژه آره تولید میکنن، از جملهش یکیش همین برنامه‌ایه که اخیراً در واقع 2 پیش روی آنتن کانکت رادیو رفته. اونم این است که این آقای هیوبرت پاشده رفته دانشگاه پورتسموث، دانشگاهی که آقای نیکبان توش به عنوان کارشناس حوزه مشارکت‌های عمومی و اطلاع رسانی داره فعالیت میکنه، برای اینکه از یکی از پروژه‌هایی که نیک طراحی کرده و الان داره اجرا میکنه یه گزارشی بگیره. پروژه‌ای با نام تکتایل یونیورس، یعنی کیهان لمسی. کیهان منظورم کیهان شریعت مداری نیست، منظورم کائناته، فضاست در واقع. کاری که کرده اینه که یعنی اعتقاد داره آقا نابیناها هم به اندازه بقیه آدما حق دارن که اطلاعات راجع به کیهان و کائنات و فضا و کهکشانها و اینا داشته باشن. خب همه میتونن تصاویری رو که مخابره شده از فضاپیماها تماشا بکنن و یه تصویر ذهنی داشته باشن از آنچه که وجود داره در فضا بیرون از جو زمین، ولی خب نابیناها همچین امکانی رو ندارن. بنابراین کاری که کرده اینه که یه سری اجرام آسمانی رو اومده در قالب پرینت 3D طراحی کرده و چاپ کرده، ازشون در واقع مدل 3D درست کرده و اینو برمی‌داره میبره این ور اون ور تو انگلستان و اسکاتلند و ولز و اینا میچرخه و پروژه برای شاگردان مدرسه‌ای نابینا، برای بچه‌های 7-14 سال در نظر گرفته شده. اینا رو سعی می‌کنه که با کیهان و متعلقاتش آشنا بکنه. کاری که برای هیوبرت کرده هم همینه، یعنی هیوبرت و مالا مجری دستیارش که با هم دیگه دارن این برنامه رو انجام میدن، در واقع نیک براشون مفصلا توضیح میده، اجرام و نشونشون میده و در واقع اینا میتونن یه اطلاعاتی کسب بکنن راجبه. حالا همه اینا رو گفتم تا برسم به این نقطه‌ای که الان میخوام راجبش صحبت بکنم. اونم این است که این آقای نیکبان یه سایتی هم را انداخته با همین عنوان تکتایل یونیورس، که تو این سایت اومده کلی اطلاعاتی که اطلاعات اخترشناسی، کیهانشناسی که به درد نابیناها میخوره رو گذاشته، میتونن استفاده بکنن. و از اون جالبتر اومده تمام اجرامی رو که درست کرده رو، طراحی کرده رو، فایل پرینت 3D هم گذاشته رو سایت که اگر کسی میخواد بره دانلود بکنه. مثلا اگر کسی تو ایران، تو عراق، چه میدونم افغانستان میخواد یه همچین داستانی رو راه بندازه، میتونه به راحتی بره تو سایت تکتایل یونیورس که من لینکشو گذاشتم تو نسخه پیشخوان، نسخه متنی پیشخوان، و فایلای مربوطه رو دانلود بکنه، پرینت 3D رو بگیره و برای بچه‌های نابینا تور کیهانشناسی بذاره. چقدر واقعا هیجان انگیز خواهد بود برای بچه‌های نابینای ما که یه همچین چیزی رو دسترسی داشته باشن و بتونن فضا رو در واقع لمس بکنن و دید و شناختی نسبت به بیرون جو پیدا بکنن. و خب چقدر برای خود من جالبه که یه نفری، چه میدونم، در البته این آقای نیکبانم گفته باشم که خودش در واقع کمبینای شدیده، و آره چقدر برام جالبه که یه آدمی در استرالیا تحصیل کرده، اونجا دکترای اختر فیزیک گرفته و خب اومده به انگلستان و حالا داره دانششو در جهت ارتقاء سطح دانش بقیه هم نوعانش استفاده میکنه. اسم این پروژه‌ای که اینا درست کردن، کانکت رادیو در واقع درست کرده، اسم این برنامه‌ای که درست کرده دقیقا معطوف همین ماجراست. اسمش هست blind leading the blind، یعنی نابیناهایی که بقیه نابیناها رو راهنمایی میکنن، راه بهشون نشون میدن، آموزششون میدن. به اصطلاح خودمونی میگیم کوری که عصاکش کور دگر باشه دیگه، درسته؟ و یعنی در واقع نابیناهایی که عصاکش نابیناهای دیگه میشن و میره سراغ دقیقا نابیناهایی مثل نیک که اومدن طرحهایی رو دادن برای اینکه سطح علمی و فرهنگی و در واقع توانمندی های بقیه نابیناها رو ارتقا بدن.
و جالبه که امید امثال نیک این دید رو ندارن که حاصل دهه ها دسترنجشون که عملا میشه اون فایل های پرینت سه‌بعدی رو که قاعدتا یک برندیه واسه نیک در سراسر دنیا، اما میاد به راحتی روی وبسایت منتشر میکنه تا در واقع تو همه کشور دنیا نابینان بتونن از این موهبت برخوردار بشن. اما متاسفانه ما داریم تو کشور خودمون که حاضر نیستن فایل کتاب‌هایی که ادیت کردن و نسخه بریلش رو بخوان در اختیار بقیه بذارن، امتنا میکنن و فکر میکنن که اون نسخه کتابی که دارن اختصاصاً برند خودشونه و بقیه حق ندارن بدون اینکه از خروجی اون بنیاد بیاد بیرون ازش استفاده بکنه.
هوایی زدی دیگه ها.
آره
خوبه، گرفتن بچه ها همه گرفتن هواییه کدوم وری داشت.
اونم کتابایی که ترویجش از دید اون بنیاد خوبه که تو کل کشور توسعه پیدا بکنه، ولی خب صرفا محدود میشه از یک دریچه خاص. بگذاریم بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم و بریم سراغ بخش بعدی. Filled with passion, a woman's heart is filled with lust. If you don't believe that these things happen, could be the biggest mistake. بخشی که میخوایم دربارش صحبت کنیم آرزوی خیلی از نابینا هاست.
دوست داری ها؟
در سالهای اخیر من که دیگه عادت کردم در سالهای اخیر پروژه هایی اومد که بچه ها تاییدش کردن، شکست خوردن، ناامید شدن، اما ظاهرن این رویا محقق شده. یه شرکتی اومده و یه موبایلی رو برای نابینا تولید کرده
داره.
که هم دکمه داشته باشه، هم لمسی باشه،
هم هوشمند باشه،
هم هوشمند باشه، اندرویدش بروز باشه. آره. مثل بلکبری نباشه خلاصه.
آره بلکبری پریو بود یادمه، یکی دوتا مدل دیگه بلکبری بود، گلکسی فولدر بود قبل از همه اینا که خلاصه دوستان، بعض دوستان نابینا حسابی در به در دنبالشون میگشتن و بعدم میگرفتن و با چالش هایی مواجه بودن
بود،
و قیمت ها بالا بود. آره
دقیقا.
ولی اتفاقی که الان افتاده در واقع حاصل
همین الان تو علاءالدین هست این گوشی.
نه بابا اینا که حالا گفت دست ما کوتاه و آره دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ولی
ارزم اول بعد تولید شه بعدم واسه آوردنش یه
نه تولید که شده مشکل نداره الان عرضه میشه اتفاقا همین فردا شما اگه سفارش بدی آماده شیپینگ پروسه میتونن برات بفرستن
شیپینگ خوب
آره حاصل همکاری دو تا کمپانی رز موبیلیتی و کپسیس شده یه گوشی به اسم سمارت ویژن 3 البته مدلای دیگه ای هم وجود داشته این شرکت مدلای دیگه ای رو هم تولید می کرده که دکمه داشته و نابیناها میتونستن ازش استفاده بکنن اون تا این رز موبیلیتی در واقع این نسخه ای که داده سمارت ویژن 3 خیلی چیز جالبی به نظرم رسید یه توضیح اگه راجع به خود رز موبیلیتی بخوام بدم کلن یه کمپانیه که میگرده راهکار پیدا بکنه برای کمک کردن به افراد با نیازهای خاص یعنی کمک موبایلی به افراد با نیازهای خاص یعنی مثلا گوشی تولید کرده که چه میدونم برای افرادی که مبتلا به زوال عقل یا مثلا آلزایمر و اینا هستن خب میتونه کمک کننده باشه یا برای کسایی که ناشنوا هستن اپلیکیشن ها و ابزارهایی رو تولید کرده که بتونن ارتباط و تعامل با محیطشون داشته باشن در مورد نابیناها هم چند تا مدل دیگه قبلا تولید کرده بود ما هم راجبش اتفاقا صحبت کرده بودیم مثل مینی ویژن اما اتفاقی که توی سمارت ویژن افتاده سمارت ویژن 3 اینه که همونطور که گفتی این گوشی واقعا یه گوشی هوشمنده گوشی اندرویدیه و تو هر نرم افزاری که رو اندروید میشه نصب کرد و رو اینم خب قاعدتا میتونی نصب بکنی گوشی 6 و خورده اینچ اندازشه و نسبتا هم سبک 160 گرمه و یعنی الان از گوشی هایی که ما
از اندرویدی هایی الان سبکتره
آره سبکتره
چون اینو رو 180 90 200 گرم هم تقریبا
دقیقاً و خب احتمالا به خاطر جنس بدنشه و اینکه نصف گوشی یعنی نصف بیشترش یعنی حدود 60 درصدش صفحه نمایششه صفحه نمایش 3.5 اینچی داره و نیمه پایینی گوشی یعنی 40 درصد باقی مونده صفحه کلیدشه صفحه کلیدی که خودش تقسیم میشه به دو قسمت یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0 ستاره و مربع و بعد بالاش دکمه هایی مثل چپ راست بالا پایین سلکت و منو و بک و در واقع
76
دقیقاً دقیقاً و دکمه مثلا هوم و چیزایی از این دست و همینطور بغل گوشی هم ولوما رو داره پاور رو داره و یه دکمه وایس کامند داره و خب همه این دکمه هایی که روی گوشی هست اولا احتمالاً در ترکیب با همدیگه یه سری کارا رو انجام میدن و همینطور اگر در واقع لانگ پرس بشن یه سری اتفاقاتی میفته شما توی این گوشی هیبریدی بهتره بگیم هر جایی که احساس کردی که سرعت کار با صفحه لمسی بیشتره از صفحه لمسیت استفاده میکنی هر جایی که با کیبورد راحت تر بودی از کیبورد استفاده میکنی و همینطور مثلا فرض کن که شما میتونی به راحتی وارد برنامه هات بشی حرف اول اون اپلیکیشنی که دنبالش میگردی رو بزنی و اتفاقا هم مثل گوشی قدیمیامون اگه نوکیا یادتون باشه که ما از حالت گرید خارجش میکردیم لیستش میکردیم که زیر هم باشه فقط با آپ و داون چک کنیم لیست برنامه هامونو این هم همونطوره یعنی وارد صفحه برنامه ها میشین دیگه 3-4 تا صفحه ندارین میتونین به راحتی با آپ و داون چک کنین روی لیست حرکت بکنین یا اینکه در واقع میتونین حرف اول اون برنامه رو بزنین تا روی اپلیکیشن قرار بگیرین
اگه به جای تاک بک تاکس روش نصب میشد قشنگ حس نوستالژی رو
میداشت دیگه آره ولی خب وقتی فارسی نداشتی دیگه ولی دکمه وایس کامندش هم خب خیلی خوب و در دسترس و اینکه وایس کامنده احتمالاً از دیکتیشن فارسی نه کامند فارسی ولی دیکتیشن فارسی استفاده بتونیم بکنیم از این جهت که کامنده وایس کامنده در واقع از گوگل اسیستنت داره استفاده میکنه خب گوگل هم در واقع امکان ورودی متن فارسی رو داره حالا امکان ورودی فرمان فارسی رو نداره ولی متن رو داره بنابراین جاهایی برای نوشتن میشه از ورودی متن هم استفاده کرد و اینکه خب قطعا هم با توجه به اینکه برنامه میشه روش نصب کرد ما میتونیم ایسپیک رو روش نصب بکنیم و فارسی داشته باشیم یا حتی داریوش و هر صدایی که خودمون دوست داریم و دیگر اینکه این دستگاه به دو شکل عرضه میشه، یه شکل بیسیکش سمارت ویژن 3 بیسیک که 539 دلاره با عزت، که این شکل بیسیکش خب یه سری امکانات و قابلیت ها رو نداره، ولی شکل پریمیمش هم هست که 600 دلار 599 دلاره، که این شکل پریمیمش یه دونه کیف داره، یه دونه برچسب LCD، محافظ LCD داره، یه دونه بند داره و همینطور یه اپلیکیشن بوک ریدر روش نصبه. و دیگه به شما بگم که یه قابلیت شارژ بی سیم داره، یعنی پد شارژ بی سیم داره که روی 540 دلاریه 539 دلاریه این امکانات نیست. و دیگه این که چون گوشی برای افراد نابینا طراحی شده، اندرویدش کاملا کاستماایز شده و اضافات حذف شده، و اینکه فوق‌العاده سبک، اپلیکیشن هایی مثل مانی ریدر، جی پی اسی که پیاده بتونه کاربر رو راهنمایی بکنه، اینا در واقع جز چیزایی، یا تشخیص رنگ، اینا جز چیزایی هن که در واقع روی این دستگاه نصب شده. دستگاه حسگر اثر انگشت داره که پشت گوشی پایین دوربینشه، دوربین جلو هم داره که میتونه برای سلفی و برای تماسای تصویری کاربر ازش استفاده بکنه. و دیگه این که کلن یه مجموعه خیلی ترتمیز و جالبی است که افراد نابینایی که حساسیت دارن روی بحث صفحات لمسی میتونن ازش استفاده بکنن و در واقع یه حالت هر دوبانه‌ای براشون داشته باشه، هم صفحه لمسی هم صفحه کلیدی دو داشته باشه.
بازار شده این گوشی؟
این خیلی وقت نیست، ارزش در واقع فکر میکنم مال یکی دو هفته پیشه،
اواسط مرداد.
آره در واقع نهایی شد خبراش، البته بود قبلا هم، منتها من خیلی بهش نپرداخته بودم، ترجیح دادم که اول گوشیه بیاد تا ما ببینیم اگه واقعا ارزش صحبت کردن داره راجبش حرف بزنیم. و خلاصه اگر
قیمتش میشه دو برابر میان رده های سامسونگ،
کسی دقیقاً
35.
البته که ببین، اتفاقا راجع به اینم باز من یه مصاحبه میدیدم صحبت کرده بودن که خب اون سامسونگی که میاد یه گوشی رو مثلا 300 دلار عرضه میکنه با رم 8 و حافظه 256 مثلا، این خب داره میلیون ها
تیراژشه،
آره تیراژ تو سطح دنیا میفروشه، ولی خب یه کسی که اومده سرمایه گذاری کرده روی این ماجرا و داره تعداد پایین میفروشه، طبیعتاً خیلی هزینه هاش بیشتره دیگه. اینه که این گوشی رمش 4، یه سی پی یو اکتاکور داره که حالا میشه رو سایت از موبیلیتی که من لینکشو گذاشتم توی نسخه متنی پیشخوان نگاه بکنین و مشخصات دقیق ببینین راجب دوربینش و اینا. خیلی به هر حال بحث جذابی نیست، من راجبش صحبت نمی‌کنم چون خودتون برها اوستای این کارین، میتونین خیلی بهتر از من چک بکنین، ولی مموریش 64، رمش 4،
سی پی یوش هم 8،
سی پی یوش هم اکتاکور، آره. و اینکه دوال سیم آنلاک هم هست، یعنی احتمالا اگه تو ایران بیاریم من بدون مشکل بتونیم ازش استفاده میکنیم، به شرط اینکه گمرک مسخره بازی سر این داستان رجیستر و اینا در نیاره. رجیستر کردن گوشی های خاص خیلی سخته، من برام پیش اومده که یه مدلی رو دنبالش افتادم برای اینکه گمرک تو لیستش اضافه بکنه، تو لیستش نبود و واقعا هفته ها رفتم و اومدم و دویدم تا تونستم اون نسخه رو در واقع مجابشون بکنم که گمرک به لیست اضافه بکنه، بتونم اون گوشی رو رجیستر بکنم تو ایران، بتونم ازش استفاده بکنم. اینه که
دوستان بیافتن اسمارت ویژن سرم تو لیست
باید باشه، یکی باید بیاره که در واقع بشه تو لیست اضافهش کرد. اینه که به هر حال کسی اگر قصد خرید داره، چند تا نکته رو باید در نظر بگیره. این ماجرای رجیستر کردن هست، بعد از اون طرف ماجرای در واقع پشتیبانی از زبان فارسی روی کیبوردش هست، اینو نمیدونیم که چطور خواهد بود، یعنی روی کیبورد فیزیکی آیا امکان پشتیبانی از زبان فارسی رو داریم یا نه، اینم ماجرایی است. و خلاصه گرفتاری های دیگه،
اگر اون نسخه تاش باشه طبیعتاً کیبورد نسخه... هم همونه دیگه، باید باشه.
خب نه، کیبورد فیزیکی خورده داستانش فرق میکنه دیگه، یعنی کیبورد فیزیکی رابط نرم افزاری مخصوص خودشو داره، ممکنه اون رابط نرم افزاری خیلی با زبان فارسی میونش روبرا نباشه. ولی به هر صورت اگه کسی میخواد بیاره، 60 دلار پولی نیست به نظر من، خوب کردم هزینه کنه. نه میگم خوبه که آدم هزینه بکنه حالا که داره میاره
نسخه
پریمیومشو بیاره که اون شارژ بی سیم و این داستانا رو هم داشته باشه. بعد مثلا از نقطه ضعفایی که داره باتریش زیاد باتری جالبی نیست، 4500 اگه اشتباه نکنم، که خب
مثلا مثل میان ردهای سامسونگ
میگم مثل دقیقاً مثل حتی میان رده رو به پایین سامسونگه، چون 464 یعنی در واقع مثل گوشی‌های مثلا 4-5 میلیون تومانیه، حالا الان که 4-5 میلیون نداریم ولی مثل گوشی 6 تومانی سامسونگ در واقع الان که داریم با هم صحبت میکنیم.
آقا کیبورد داره میذاری زیر پتو تایپ میکنی اس ام اس رو.
حالا تو خیلی برات مهمه که حتما تو اون موقعیت تایپ کنی دیگه.
نه کلا برام.
خب اینم از این آقا.
بعد بگیم سم یه بار تو پادکست یوتیوبش بیاره قشنگو بررسی بکنه، جعبه گشایی بکنه ببینیم.
جعبه گشایی شده اتفاقا نه توی یوتیوب سم،
پیام بدیم فارسی کیبوردشو چک کنه.
این هم نکته است. البته اینم ایده خوبی بود.
یا بشه ایمیل زد ازشون پرسید حتی.
آره من احتمالا این کار بکنم، یا حالا هر کدوم از دوستان که صدای ما رو میشنوه میتونه اگه حوصله‌شو داره ایمیل بکنه و این ماجرا رو بپرسه ازشون که آیا کیبورد فیزیکی از فارسی پشتیبانی میکنه یا نه. حالا شاید هم خودم این کار کردم. بر صورت اینم نکته ای بود، مرسی. و اینم از این، بریم دوباره یه موزیک
فکر کنم صدا خانم. دوباره خیلی تکرار صدا مونده.
آره.
بریم سراغ پادکست محبوب بلایند ابیلیتیز که در آخرین شماره خودش گفتگو کرده با نیمر جابر، تحلیلگر بخش دسترسی پذیری در شرکت گوگل. امید از آخرین بروز رسانی هایی که در اندروید 14 قرار شایدش باشیم واسمون بگو و گفتگویی که بلایند ابیلیتیز داشته
با نیمر جابر. آره این آقای نیمر جابر رفتم آمارش در آوردم، گویا متعلق به رژیم غاصب صهیونیستیه شناسنامش. اینی که ما بعد الان
وقتی سرویست پلم شد میفهمیم. آره
ما بعد الان ترک زمین کنیم دیگه. خلاص من از بیرون زمین دارم الان این صحبت ها رو مطرح میکنم.
اصلا چرا این پادکست رو گوش دادی؟
آره ولی نابیناست و همونطور که تو گفتی تحلیلگر بخش دسترس‌پذیری گوگل. البته پیشتر هم فکر کنم راجبش صحبت کرده بودیم. این آدم همونیه که معمولا توی گوگل آی او میاد راجب بخش دسترس‌پذیری در واقع پرزنتیشن.
به هر حال ما تالا 32 شماره پیشخان رفتیم قطعا صحبت کردیم.
آره احتمالا همینطوره. ولی راجب دوتا موضوع صحبت میکنه که یکی شاید الان برای کاربرا تکراری باشه، اونم در واقع مواردی است که به تاکبک نسخه 14 اضافه شده. حالا اگر کسی آپدیت نکرده خوبه که آپدیت بکنه، یا ممکنه باشن دوستانی که آپدیت کردن ولی در جریان جزئیات تغییرات نیستن. از جمله تغییراتی که اتفاق افتاده در تاکبک 14، یکیش این است که دیدی که تو تاکبک این امکان به وجود اومده که با 3 انگشت به سمت پایین کشیدن، 3 انگشت به سمت پایین و 3 انگشت به سمت بالا روی حالت‌های مختلف خواندن یا حرکت روی اجزای صفحه در واقع حرکت میکنیم. یعنی این که 3 انگشت میکشیم پایین، مثلا فرض کن میگه که characters، میگه words، میگه paragraph، line، یا چه میدونم links، headings، و خب یه چیزی به این منو اضافه شده، اونم هست spelling errors. یعنی در واقع ما اگر ویرایشگری که داریم باهاش می نویسیم قابلیت شناسایی ایرادات دیکته‌ای رو داشته باشه، ما میتونیم بذاریم رو حالت spelling error، یعنی با سه انگوش به سمت بالا یا پایین بکشیم تا بذاریم روی spelling error و بعد با یک انگوش به صورت عمودی سوایپ بکنیم تا از یک ارور به ارور بعدی، از یک غلط دیکته‌ای به غلط دیکته‌ای بعدی حرکت بکنیم و بتونیم غلط‌ها رو اصلاح بکنیم. اینم برای ماهایی که به هر حال عمدتاً به خاطر اینکه کمتر به ریل می‌خونیم دیکته‌هامون ایراد داره، گزینه خوبی میتونه باشه. البته که باید دید از فارسی هم در واقع پشتیبانی می‌کنه یا نه. البته گفتم بحث ویرایشگره دیگه، باید ویرایشگرمون از غلط‌های املایی پشتیبانی کرده باشه، از نمایش غلطای املایی، و اینکه در حقیقت میتونیم به راحتی روی غلطای املایی حرکت بکنیم و اونا رو اصلاحش بکنیم. خیلی جاها به درد میخوره، مثلا وقتی داریم یه ایمیل طولانی مینویسیم یا تو شبکه‌های اجتماعی داریم چت میکنیم، شک داریم که آیا دو تا کلمه‌ای که نوشتیم ایراد داشته یا نه، میتونیم از این امکان استفاده بکنیم. دیگه اینکه تو بحث جدولای بریل بک آپدیت اتفاق افتاده، البته اشاره نمیشه لیست جدولایی که اضافه شده کدوم هاست، ولی به هر حال میتونیم چک کنیم ببینیم آیا فارسی هم جزشون هست یا نه. جدولا آپدیت شده توی بریل بک. و دیگه این که کیبورد بریل گوگل رو اگر تاک بک رو اگر باش آشنایی داشته باشین، یعنی کیبوردی که به ما امکان میده با استفاده از 6 تا انگشت، در واقع 3 تا از دست چپ و 3 تا از دست راست، یه ماشین پرکینز مجازی داشته باشیم و بتونیم روی صفحه لمسی گوشیمون به صورت بریل تایپ بکنیم. هم کلی به جسچرای این کیبورد بریل اضافه شده و همین که امکانی فراهم شده که ما بتونیم به صورت کوتاه نویسی بریل بنویسیم و این پروسس بکنه خودش تبدیل بکنه به بلند نویسی. یعنی مثلا یه آدمی که مسلط‌تر انگلیسی رو به کوتاه نویسی بنویسه، میتونه کوتاه نویسی بنویسه و خود کیبورد بریل اینو تبدیلش میکنه به حالت گرید 1. اینا و حالا یک دو تا مورد دیگه در واقع قابلیت‌هایی بود که به تاک بک اضافه شده بود. راجب اندروید 14 هم نکاتی رو مطرح میکنه نیمر که به نظرم جالب ترینش اون بحث مربوط به آپدیتی بود که روی لوکاوت اضافه شده. اپلیکیشن لوکاوت رو احتمالاً میشناسن بچه‌ها، اپلیکیشنی است که کارش پردازش تصویره، یعنی شما میتونین از یه صحنه عکس بگیرین، مثل مایکروسافت سینگ ای آی در اپل، از یه صحنه عکس بگیرین و بتونه اونو براتون توصیف بکنه. دو تا قابلیت خیلی 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 جالب به لوکاوت اضافه شده. یکی این است که شما میتونین از لوکاوت بخواین که راجع به یه بخش خاصی از عکس براتون توضیح بده. مثلا شما عکس گرفتین از یه صحنه‌ای که یه گربه ای توش هست و خب توصیف میکنه براتون و نهایتا مثلا فقط به شما میگه که خب این صحنه مثلا طبیعت یه درختیه، کنارش یه گربه ای هست، یه آدمی هم دورتر وایستاده. شما میتونین ازش سوال بپرسین، بگین خب گربه چه رنگیه، آدمه چی پوشیده، آدمه قدش بلنده یا کوتاهه، درخته مثلا برگ داره یا مثلا برگاش ریخته. شما میتونین این سوالات رو از لوکاوت بپرسین تا دقیقا اون توصیفی رو دریافت بکنین که مد نظر خودتونه. این یه قابلیته. و قابلیت دیگه این است که اگر شما چیزی رو اسکن میکنین که از قابلیت OCR لوکاوت استفاده بتونین بکنین، یعنی مثلا کارت ویزیتیه، چه میدونم یه بخشی از کتاب اسکن کردین، عکس گرفتین، میتونین از لوکاوت بخواین که یه اطلاعات خاصی رو فقط براتون بخونه. مثلا اگه کارت ویزیت اسکن کردین و دنبال آدرس اون بابایی هستین که کارت ویزیتشو عکس گرفتین، میتونین بهش بگین که آقا نمیخواد همه چیزو برای من بخونی، فقط آدرسو برای من بخون. یا مثلا از روی یه قوطی کنسرو عکس گرفتین، دیگه لازم نیست کلشو بخونه که آیا حالا اون چیزی که میخواین توش باشه یا نه، بهش میگین که تاریخ انقضاشو برای من بخون. یا مثلا رو دارو رو عکس گرفتین، میگین که چه میدونم شیوه مصرفشو برای من بخون. دیگه اطلاعات اضافی رو براتون نمیخونه و مستقیم هر آنچه که لازمه رو براتون میخونه. اینم از ماجرای لوکاوت.
در ادامه شگفتانه هایی که امید هاشمی چند سوایی در پیش گرفته و میاد یه به قول معروف یه خط میگه در سرویسش، ملت رو حواله میده به پادکست و
حواله میده قبلن... درست صحبت کن مرد حسابی.
امید قبلا میومد یه 3-4 خط توضیح میدادی، حداقل میگفتی این مثلا اینجا درس خونده
نمیشه،
آقا
نمیشه، حرف دیگه... زیاده، اینقدر حرف داریم برای گفتن که
هم حرف زیاده
نمیشه.
هم نسخه بریل محدوده.
آره یه خورده سورپرایز هم بالاخره داشته باشیم دیگه.
ما رویمون این بود که ماهنامه رو 120 صفحه بریل ببندیم، الان رفتیم رو 130.
حالا این ماه که دیگه
این شماره رو 140 بوده. آره. داریم کمش میکنیم که رو همون 132 خلاصه ببندیمش.
اسم این آقایی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم هست زک تیدول، اهل دنوره و 27 سالش الان. خیلی ماجرای جالبی داشته زندگیش که من بعدم نیومد با دوستان نابینای خودم، با شنونده های پیشخوان به اشتراک بذارم. مهمون آیزان سکسس بوده، به هر حال گفتم که بگم ما فراموش نکردیم آیزان سکسس رو، آوردیمش اینجا این دفعه. زک همونطور که گفتم 27 سالشه و دیر نابیناست. اما چجوری نابینا شده؟ یکی از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا بوده که این آدم در واقع با نیروی دریایی آمریکا سفرهایی رو داشته خارج از آمریکا، البته جنگی رو شرکت نکرده، اما در واقع سفرهایی رو خودش میگه به اقیانوس آرام داشتیم و اونجا با همکاری استرالیایی ها، نیروی دریایی استرالیا، یه سری آموزش ها و تمرین هایی رو با هم دیگه انجام دادیم برای اینکه به قول خودش اگه کیم جونگ اون خلبازی در آورد بتونیم جمع جورش بکنیم. و البته که اونم ظاهرا عاقل تر از این حرف هاست که بخواد خلبازی در بیاره، ولی بر صورت ماموریت هایی رو داشته و همینطور در واقع تو همون دوره‌ای که به عنوان افسر نیروی دریایی کار میکرده، به عنوان تفنگدار از 18 سالگی داشته باشون کار میکرده، تو همون دوره ها هم سابقه افسردگی داشته این آدم. و خب دقیقا به خاطر همین ماجراهای افسردگی هم هست که میگم براتون، این که ظاهرا از دومین اعزام خارجی خودش که برمیگشته میبینه که همسرش که عشق دوران دبیرستانش بوده، هم کلاسی دوران دبیرستانش بوده و با هم ازدواج کرده بودن، توی دورانی که نبوده خیانت کرده بهش و این خیانت در واقع منجر به تشدید افسردگی اون میشه و مدت‌ها تو بیمارستان بستری میشه. خودش میگه که من وضعم اینطوری بود که خب بالاخره کار داشتم، خونه داشتم، حالا درسته که از زنم جدا شده بودم بعد از این ماجرای خیانت، ولی کار و خونه و زندگی و این چیزا داشتم و همه از بیرون که نگاه می‌کردن میگفتن خب تو چته، تو که زندگی به این خوبی داری چرا باید افسردگی داشته باشی؟ ولی خب نمیدونستن که من از درون داغونم. و کار به جایی کشیده که به مرور زمان خوابش دچار اختلال شده، تمام مغز و روانش ریخته به هم و در مارچ 2019 بالاخره اسلحه رو برداشته و بین دو ابروی خودشون نشونه رفته و شلیک کرده، یعنی اقدام کرده برای خودکشی. از غذای روزگار نمرده، فقط بینایی دوتا چشمش از دست داده، شنوایی گوش راست خودش از دست داده و بویاییشو. بردنش بیمارستان با بدبختی جراحی پلاستیک کردن و صورتشو از نو ساختن و بعد از بحثای جراحی‌های سنگین در واقع اومدن یه کارهای روان درمانی روش انجام دادن برای اینکه این آدم برگرده به زندگی، به زندگی برگشته و قبلا که از نیروی دریایی آمریکا بازنشست شده بود به خاطر افسردگی قبل از بیناییش، حالا بعد از بینایی هم، حالا اینجا هم داریم دیگه تو ایران در واقع جانبازان جنگی رو حمایت‌هایی میکنن از بابت این که بتونن به زندگی برگردن، دوره‌های توانبخشی براشون برگزار میکنن و اینا. اون هم همین داستانی رو داشته، دوره‌های توانبخشی رو شروع کرده گذروندن و اینکه به خاطر عدم دسترسی به امکانات درسی مجبور شده بعد از 2 سال دانشگاه رو، یعنی شما فکر کن بعد خودکشیه که اوضاعش رو به راه شده رفته دانشگاه، منتها مجبور شده که بعد 2 سال دانشگاه رو بیخیال شه. میگه نشستم فکر کردم به این که خب من چی کار دوست دارم بکنم. میگه من خیلی آدم داستان سرایی بودم و علاقه داشتم به داستانهای علمی و تخیلی و فانتزی و این ماجراها، ساینس فیکشن و اینا، و از اون طرفم خیلی آدم خلاقی بودم، دوست داشتم که یه چیزی بسازم. این بود که فکر کردم به این که یکی از راههایی که خوب من به سمتش برم و ازش کمک بگیرم به عنوان حالا یه مهارت و حرفه، بحث برنامه نویسیه. خیلی برای خود من جالبه که چرا تو ایران اینقدر برنامه نویسی محجوره بین نابیناها، در حالی که دقیقاً به اذعان خیلی از نابیناهای آمریکایی برنامه نویسی جزء حوزه هاییست که اتفاقاً در واقع جزء در دسترس ترین مهارت ها برای نابینا هاست.
شاید چون از پایه بچه ما نمیرن رشته ریاضی و به نوعی از آمار و مسئله،
شاید. البته خب ما بارها دیدیم توی پکیج های برنامه نویسی، آموزش برنامه نویسی تاکید میشه که آقا انقدی هم ریاضی پیچیده‌ای
نداره
برای حالا کسایی که بخوان در سطح مقدماتی و متوسط کارو پیش ببرن. به هر صورت میگم من شروع کردم گوگل کردن، اولش جاز رو یاد گرفتم و تونستم از گوگل و اینا استفاده بکنم، بعد شروع کردم گوگل کردن که ببینم چطوری برنامه نویسی یاد بگیرم و دیدم که یکی از بهترین حوزه هایی که میتونم توش وارد بشم برنامه نویسی برای اپل، و رفتم سرچ کردم دیدم که برای اپل اگه میخوای برنامه نویسی بکنی باید حتما بری سراغ زبان برنامه نویسی سویفت. سویفت رو یاد گرفتم. از کجا یاد گرفتم؟ گفت من هیچ کلاسی برای یاد گرفتن برنامه نویسی نرفتم و به صورت خودخوان این کار رو کردم. یه سایتی رو پیدا کردم به نام hackwithswift.com که تو این سایت 100 ساعت آموزش رایگان وجود داشت و رفتم شروع کردم این آموزش رو گذروندن و تمرین‌ها رو حل کردن و تونستم در واقع بعد از این 100 روز مسلط بشم به سویفت. قاعدتا خب سویفت صرفا برای بک اند کاره، برای فرانت اند کارم من یه چیزی لازم داشتم و خب رفتم در واقع سرچ کردم، باز از گوگل کمک گرفتم، دیدم که دوتا ابزار هست، ابزار قدیمی تر یو آی کیت، ابزار جدید تر سویفت یو آی، که خب برای سویفت یو آی هم کلی دیدم تو این سایت برنامه آموزشی رایگان هست. رفتم اونا رو هم دانلود کردم و گوش کردم تا تونستم حتی بعد فرانت اندم یاد بگیرم. مسلط شدم روی اکسکود. اکسکود در واقع آی دی ایه که برنامه نویس های اپل ازش استفاده میکنن، مثل وی اس کودی که در واقع توی ویندوز بچه های برنامه نویس ازش استفاده میکنن، تا حدود زیادی هم دسترس پذیره برای نابیناها. اکسکود روش مسلط شدم و شروع کردم به نوشتن یه برنامه‌ای که مد نظرم بود. اولین پروژه‌ای که شروع کردم به نوشتن پروژه‌ای بود به نام زناگرامز، در واقع زی که اول اسم زکه، اناگرامز در واقع چیه؟ اناگرامز رو ترجمه کردن وارو واژه ها. شروع کرده بازی نوشتن، اولین بازی که نوشته بازی اناگرامز بوده، یعنی بازی که کلمات توش حروفشون میرزه به هم در قالب بلوک های چند حرف، اینا روی صفحه نمایش داده میشن و کاربر بایستی که حدس بزنه که این کلمه چیه تا بتونه به مرحله بعد بره. و شروع کردم به نوشتن این برنامه برای اپل و اینطور هم برنامه رو تنظیم کردم که اولا برنامه بر مبنای یه سری سوالات اطلاعات عمومی تو حوزه‌های مختلف باشه. حدود 800 تا آناگرام رو من در واقع سرچ کردم، 800 سری سوال رو سرچ کردم، از این ورانور پیدا کردم چیزایی که رایگان بود و میتونستم استفاده کنم در حوزه‌های مختلف، تاریخ، جغرافی، چه میدونم اطلاعات عمومی اینا، و تو برنامه گنجوندم برای اینکه سوال بپرسم، حروف به هم ریخته بدم و مخاطب بتونه جواب پیدا بکنه و بره مرحله بعد. و اینکه برنامه رو طوری طراحی کردم که هم افراد نابینا بتونن ازش استفاده کنن، یعنی کاملا وایس اوور فرندلی باشه، هم کم بیناها از بابت کنتراست رنگ و اینا مشکل نداشته باشن و هم بیناها انقدی برنامه براشون جذاب باشه که بتونن ازش استفاده بکنن. و خب برنامه‌مو روی اپ استور منتشرش کردم و حالا کلی یوزر دارم و یه شرکتی ثبت کردم، یه شرکت البته تک نفر است ولی برها ثبت کردم به نام دارک هورس و دارم تو این شرکت برنامه رو توسعه میدم، آناگرام های جدید اضافه میکنم و همینطور دارم فکر میکنم به اینکه یه کلاس نویسندگی خلاق برم ثبت نام بکنم برای اینکه بحث سناریو نویسی رو بتونم در خودم تقویت بکنم که برسم به اینکه اون در واقع ایده بازی ساینس فیکشنی که مد نظرم بود، علمی تخیلی که مد نظرم بود و بتونم سناریوشو بنویسم و پیاده سازی بکنم و بتونم برنامهشو بنویسم و منتشر بکنم. زک کارهای دیگه ای هم تو زندگیش انجام میده. الان میگه وقتم با زاناگرام پر میشه، یعنی 40 ساعت در هفته اوقات قانونی کار رو من دارم به این میپردازم ولی در کنارش در واقع ورزشم میکنه، کما اینکه قبل از نابیناییش هم ورزش میکرده، سنوبورد انجام میده، جوجیتسو انجام میده و همینطور پیش از نابینایی اسکای دایوینگ میکرده، بحث در واقع چتر بازی میکرده. و خب جالبه که به شما بگم زک تعریف میکنه که ماه پیش برای اولین بار بعد از نابینایی من تونستم یک بار دیگه بحث چتر بازی رو تجربه بکنم و همه این کارا رو انجام میدم برای اینکه به بقیه نابیناها بگم که میشه حتی در واقع در بدترین شرایط هم شما به زندگی امیدوار باشی، از کمند افسردگی خودتو نجات بدی، از خودکشی برگردی و به زندگی عادی برگردی. هرچند که زک تأکید میکنه من هنوز زندگیم عادی نیست، هنوز دارم دارو میگیرم، هنوز یه سری در واقع حمله های اتفاق میفته، حمله های عصبی و من هنوز تحت درمانم، ولی در واقع گذاشتم پشت قضیه که بتونم زندگیمو به قولی سر و سامون بدم و تو این مسیر هم احساس رسالتی میکنم که به هم‌نوای خودم بگم که با وجود همه این مشکلاتی که هست به هر حال میشه زندگی کرد. جالبه بگم که ماه دیگه هم احتمالاً زک مهمون آیزن سکسس خواهد بود. این بار قراره که درباره در واقع کارهایی که در حوزه ورزش انجام میده توضیح بده. جالبه که یه نابیناییه که داره به صورت حرفه‌ای جوجیتسو کار میکنه، ورزش رزمی ژاپنی، و حالا ماه دیگه بیاد توضیح بده. اگه جالب بود حتما ماه دیگه هم حرفای زکو با شما در میون خواهم گذاشت.
به پایان این شماره از پادکست پیشخوان نسل مانا رسیدیم و امیدوارم که مطالبی که امید هاشمی گردآوری کرد و ترجمه کرده بود مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. عزیزانی که دوست دارن اشتراک شخصی ماهنامه نسل مانا به خط بریل رو خریداری بکنن میتونن با انجمن نابینان ایران با شماره 2256206061 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 صبح تا 1:30 ظهر تماس بگیرن داخلی 8 تحریریه نسل مانا امیر سپهری پاسخگوی شماست. اشتراک 3 ماهه با مبلغ 135 و اشتراک 6 ماهه با مبلغ 270,000 تومان قابل خریداری هست و ماهنامه نسل مانا پایان هر ماه به در منازل شما ارسال میشه. تنها 25% از هزینه تولید نسل مانا به خط بریل از کاربران گرفته میشه و 75% اون با حمایت حامیان مالی انجمن نابینایان ایران هست که داره منتشر میشه. مرسی که با ما بودین. ادساین نسل مانا در تلگرام و نسل مانا نقطه مک در اینستاگرام رو فراموش نکنید.
منم اینو بگم که خیلی خوشحالم که منو شنیدین یه بار دیگه و ما امیدوارم که اگر کسی هست که میدونین این پیشخوان به دردش میخوره و با ما آشنا نیست، حتما ما رو بهش معرفی بکنین، براش بفرستین که خلاصه جمع پیشخوانی ها جمع‌تر بشه. مرسی و خوش باشین.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو. La 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 la. نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو. Shut up.
تو بذار رو به سال.